بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوست شفیق جناب امیر بزرگوارم و تمام اعضای محترم گروه. بحثی که تعیین شده برای گفتگو پیرامون این مسئله که آیا ماده حقیقتی به خود قائمه یا نیازمنده؟ یعنی آیا ماده از چیزی نشأت نگرفته، علتی برای ماده هست یا خیر؟ ماده قائم به خودشه یا قائم بالغیره؟ ماده نیازمنده یا غنی و بی‌نیازه؟ ماده محدوده یا نامحدوده؟ ثمره این بحث به اینجا میخواد برسه که اون چیزی که بنده میخوام مطرح بکنم این که با ادله عقلی بیان بکنم ماده قائم به غیره، ماده وابسته، ماده نیازمنده، ماده محدوده، ماده ازلی نیست، ماده مخلوقه و ماده نیازمند به حقیقتی فرامادیه یا حالا حقایقی فرامادیه که اون حالا در باب یکتایی باید ادله ارائه بشه. دوست بزرگوارم جناب امیر این مسئله رو بناست اثبات بکنن که این نظام هستی و نظام عالم ماده اینها نیازمند به غیر نیست و نیازمند به یک حقیقتی فرامادی نیست، وابسته به حقیقتی فرامادی نیست، بلکه این از چیزی نشأت نگرفته و علتی اونو ایجاد نکرده، خودش غنیه، خودش به خودشه، وجودش رو از جای اخذ نکرده و همین میشه واجب الوجود به ذات.
درود بر تمام دوستان و کاربران عزیز، ادمین‌های عزیز که این فرصت رو فراهم کردن ما بتونیم دوباره مناظره دیگه‌ای داشته باشیم و درودی دوباره به جناب کاشانی عزیز، دوست و استاد عزیز خودم. خب بحث همونطور که جناب کاشانی گفتن روی ازلیت ماده است. به طور خلاصه بگیم آیا ماده ازلی است یا قائم به غیره، خودش نشأت گرفته یا خودش خلق شده توسط موجودی فرامادی یا هر چی غیر مادی. خب بنده به عنوان کسی که با دیدگاه ماتریالیستی وارد بحث شدم معتقدم ماده ازلیه و خب توی ادامه بحث من دو تا کار رو میخوام انجام بدم. یکی دلیلی که بر ازلی بودن ماده است میارم ایجابیه، برهانی که ایجابی اثبات میکنه ماده ازلیه، و دومیش به صورت سلبی حداقل به این صورته که دلایل دیگری رو نقد میکنه. خب معمولا روی دلایل اشخاصی که قبول دارن، افرادی که قبول دارن ماده وابسته به حقیقتی غیر مادی است، خب تسلسل یکی از نقاطیه که همیشه توی بحث وجود داره. خب به نظر من تسلسل محال نیست و این به صورت سلبی با رد کردن تسلسل، محال بودن تسلسل، میتونیم به این برسیم که خب جهان میتونه ازلی باشه. البته خب خودم همین اول قضیه توی این حالت روشن کنم که با رد محال بودن تسلسل، یعنی این که نشون بدیم تسلسل محال نیست و میتونه در جهان اتفاق افتاده باشه، به این نمیرسیم که ماده ازلیه، یعنی لزوماً به این نمیرسیم. نتیجه ما توی این حالت قدم این میشه که یکی از گزینه های ما اینه که ماده ازلی باشه. این که ما اثبات نتونیم بکنیم که تسلسل محاله ما رو به ازلیت ماده لزوماً نمیرسونه، ما رو به این میرسونه که ازلیت یکی از گزینه‌های پیش روی ما. پیش روی ما هست. شاید چه بسا ما نتونیم اثبات کنیم تسلسل محاله، ولی خب واقعا تو واقعیت هستی چنین اتفاقی افتاده باشه. یعنی واقعیت اینه که تسلسلی نباشه و واجب الوجودی علت العللی در ابتدای کار نشسته باشه. به زبون ساده بگیم یه علت العللی در ابتدای کار نشسته باشه. یعنی یکی از گزینه‌هامون هم این میشه، یکی از گزینه‌هام ازلیت ماده. در واقع به قول معروف توی این حالت داستان میره توی بین الهلالین معروف، یا حالت تعلیق در آوردن، اپوخه کردن قضیه اصطلاحا، به حالت تعلیق در میاد. ولی خب همونطور که گفتم یکی از بخش هایی که تو مد نظر من هست اینه که ما به صورت ایجابی اثبات کنیم که برهانی بیاریم که نشون بده ماده ازلیه. حداقل با دیدگاه ماتریالیستی وارد شدیم نشون بدیم که ماده ازلیه. عرض کنم خدمتتون فقط یک مورد، این که دوستان تو مناظره گذشته خب خیلی به بنده انتقاد کردن، گلایه کردن که موضوع بحث خارج شدید. من واقعیت اینه واسه تمام دوستان بگم، خب من فکر میکردم توی بحث قبلی تصورم بر این بود که روی ازلیت ماده هم میخوایم بحث کنیم، که بحثی که من برگشتم گفتم من خودم وحدت وجود رو قبول ندارم و توضیحاتی در این مورد دادم، حداقل امروز باز معنادارتر میشه. حداقل من چون توضیحات امروز رو میخواستم تو مناظره قبلی بگم، خب تصورم بر این بودش که این بحثم باز میشه، که خب حالا هر چه گذشته مناظره قبلی به خودش اشکال نداره. من تو وایس بعدی اجازه بدید اولین دلیلم رو میارم، بعد نظرات استاد کاشانی رو میشنوید. اما در مورد ازلیت ماده، خب ما توی مناظره قبلی هم یک مقدمه رو هر دومون پذیرفتیم، با همدیگه پذیرفتیم که حداقل این گزاره رو به صورت بدیهی اولیه جز اولیات بپذیریم. این که هیچ چیز نمیتونه از عدم به وجود بیاد، هیچ چیز نمیتونه از هیچ به وجود بیاد. چرا؟ چون عدم عینیتی نداره، عدم خارجیتی نداره. من حتی تو بحث قبلی هم گفتم به قول علامه طباطبایی عدم حتی نمیشه ازش خبر داد، و همین خبری هم که داریم ازش میدیم به حمل شایع، نه حمل اولی یا همون حمل ذاتی. پس حداقل این گزاره رو امروز هم ما پذیرفتیم که عدم خارجیتی نداره، عدم وجود خارجی نداره. خب اگر ما این گزاره رو به عنوان اولین مقدمه بحثمون بپذیریم، میتونیم اینطوری، میتونیم به این شکل ما این برهان رو اقامه کنیم که و نشون بدیم که جهان یا همون ماده ازلیه. ما به عنوان مقدمه اول میپذیریم هیچ چیز نمیتونه از عدم به وجود بیاد. به عنوان مقدمه دوم میپذیریم که چیزی وجود داره، حداقل ماده، وجود ماده، وجود این میز، صندلی، درخت، دریا، کوه، آسمان، همه چیز دور و برمون رو حداقل داریم میپذیریم، میپذیریم که ماده‌ای وجود داره. پس اگر این دو مقدمه رو در کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که ماده وجود داره، عدم وجودی نداره. پس ماده همیشه بوده، هست، خواهد بود. به این چرا؟ به این دلیل که عدمی وجود نداره که بگیم ماده مسبوق به عدم بوده. یعنی وقتی ما بگیم ماده، اگر ما بگیم ماده یک روزی خلق شده، یک روزی از یه جایی به وجود اومده، دو حالت داره: یا باید بپذیریم ماده مسبوق به عدم بوده، یا باید بپذیریم مسبوق به هستی دیگه‌ای بوده، که همون بحث خلق هفته پیش باز میشه، مناظره پیش باز میشه، که باز باید اونجا همین بحث رو تکرار کنیم. اگر از چیزی خلق شده، خب اون واقعیت مادیه یا غیر مادی؟ خب مادی باشه که همین بحثه، و اگر غیر مادی باشه، خب ماده رو چطور خلق کرده، از وجود یا از عدم؟ و همین بحث باز میشه. من فعلا پس روی این قضیه تمرکز دارم تا ببینم جناب کاشانی نظرشون چیه. اول روی این قضیه تمرکز داریم که هیچ چیز نمیتونه از عدم به وجود بیاد. چرا؟ چون اصلا عدم خارجیتی نداره، عینیتی نداره، ابجکتیویتی نداره، وجود خارجی نداره، وجود عینی نداره. و از اونجایی که وجود ماده پذیرفته است برای ما به عنوان اولیات این دو مقدمه بدیهی اول و پس، ماده همیشه بوده، هست و در ادامه هم خواهد بود، چون عدمی وجود نداره که بخواد مسبوق به عدم باشه.
عرض تشکر دارم از امیر بزرگوارمون. دو مقدمه ذکر کردن در استدلالی که ارائه دادن بر ازلیت ماده. مقدمی اول فرمودن که از عدم چیزی به وجود نمیاد، به خاطر که عدم که چیزی نیست، عدم که خارجیت نداره که این عدم بخواد منشأ ایجاد موجودی بشه، منشأ ایجاد حقیقتی بشه. در همین خصوصم این امر بدیهی رو در سوره مبارکه تور آیه 35 استدلالی بسیار دقیق به حصر عقلی بیان کرده که ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. آیا خلق شدن این مخلوقات از غیر شی، از عدم؟ این به عنوان یک وجه حصر عقلی. ام هم الخالقون، یا اینکه خودشون رو ایجاد کردن، یعنی همون ازلیتی که جناب امیر مطرح میشه که در فرض قرآن اینو رد کرده و من ادله عقلی هم الان خدمت دوست بزرگوارم ارائه میدم که به حصر عقلی عالم از عدم ایجاد نشده، عدم چیزی نیست، یعنی فاعل رو بخوام ما عدم در نظر بگیریم. خیلی ماده هم نمیتونه قائم به خودش باشه، خودش رو ایجاد کرده باشه به تعبیری، یا این تغییر و تغییرات رو چه بر وجه تسلسل چه بر وجه دور بخوام اینها رو برگردونیم به ماده، چنین چیزی محاله. پس اینجا پای یک حقیقت یا حقایقی فرامادی مطرح میشه که حالا هنر ما اینه که همینو بخوام اثبات بکنیم. در مقدمه دوم فرمودن خب ماده هست، چه الهی، چه ماتریالیسم، حالا چه ماتریالیسم مکانیکی باشه، چه ماتریالیسم دیالکتیک باشه، اینها قائل به اصول ازلی عالم هستن که بالاخره حقیقت یا حقایقی به عنوان اینکه ایجاد نشدن و از چیزی نشأت نگرفتن و علتی اونها رو ایجاد نکرده در عالم هست. ماتریالیسم میگه که اون ماده و لواحق ماده. الهی میاد میگه که به ذات، ذات مقدس پروردگاره. حالا گروهی بلعرز هم به ماده نسبت میدن، یعنی قائل به ازلیت ماده هستن که در حینی که ازلی هست قائم به اوست، که البته من اینو قبول ندارم، توی مناظرات قبلنم بارها اینو عرض کردم. پس مقدمی دوم هم مورد پذیرشه، چه الهی چه مادی، ما رئالیسم هستیم و قبول داریم خارج رو، قبول داریم ماده رو، قبول داریم ماده برای ما مشهود ملموسه، جز مشاهدات ماست و این بدنهای ما، این موجوداتی که پیرامون ماست، اینها امور مادی است و اینم کاملا مورد قبوله. اما اینکه از این دو مقدمه نتیجه گرفتن که چون عدم نمیتونه فاعل باشه، علت باشه، چیزی نیست، خارجیت نداره که بخواد منشأ امور مادی باشه و ماده هم که هست، من نتیجه گرفتم ماده قائم به خودشه و ماده ازلیه. این سنخیتی بین صغرا و کبرایی که مطرح کردن با نتیجه نداره، شکلی هم میخوان مطرح بکنن، اینو باید به عنوان یه برهان معقول در بیارن و از این برهان استفاده نمیشه. ببینین، این که عدم نمیتونه فاعل باشه؟ خب بله ما هم قبول داریم. اینکه ماده هست؟ خب بله ما هم قبول داریم. خب از این دو نتیجه میشه که ماده بوده بوده بوده، کسی این حرف رو نزده. که شما ببینین که بله از عدم چیزی ایجاد نمیشه، عدم فاعل نمیتونه باشه، اما کی گفته فاعل عدمه؟ ما میگیم فاعل خداست، فاعل یک حقیقت فرامادی است، فاعل موجوده، موجودیت داره. پس اینکه از عدم چیزی به وجود اومده، ما نگفتیم که از عدم چیزی به وجود اومده، که خدا اینو ایجاد کرده. اینکه ماده هست، ما هم نگفتیم ماده نیست، اما ماده هست، ماده مخلوق اوست، ماده رو اون ایجاد کرده. پس از این مقدمات استفاده نمیشه. بنده هم نگفتم الان از این مطالبی که تا اینجا فرمودم، ذکر کردم، عرض کردم، بخوام وجود یک حقیقت فرامادی رو استفاده بکنم. میخوام بگم این دوتا مقدمه، دو مقدمه عامه، میتونه برای یه ماتریالیست استفاده میشه، میتونه برای یه الهی هم استفاده بشه، اما چیزهای دیگه‌ای باید زمینه اینها بشه که حالا ماده آیا قائمه به خوده یا قائمه به غیره، ماده آیا وابسته یا غنی و بی‌نیازه، ماده آیا ازلیه یا مسبوق به عدمه. اینها از موارد دیگه‌ای میخواد استفاده بشه. اما در ادامه نقد برهان سرور بزرگوارم امیرخان، منم برهان خودم رو ارائه میدم، چون همینطور که فرمودن یه برهان ایجابی دارن که خب برهان ایجابیشون رو ارائه دادن و فرمودن قسمت دوم به صورت سلبی کار میکنیم، یعنی براهینی که بنده بر اثبات نیازمندی و فقر و قائم به غیر بودن ماده ارائه میدم، ایشون بناست که اونها رو نقد بکنه. حالا من در این قسمت از عرایزم نقد برهان ایجابی ایشون رو کردم که ایشون احتمالاً در نوبت بعدی دفاع میکنن از نقد بنده، و برهانی که من میخوام ارائه بدم به عنوان ایجابی، ایشون خب در صدد نقد اون برمیاد. برهانی که من میخوام ارائه بدم بر نیازمندی ماده، قائم به غیر و وابستگی و عدم ازلیت ماده، برهانیه که از امام صادق علیه السلام آموختم، و این برهان در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق، که این کتاب بیش از 1000 سال قدمت داره، در باب و اثبات حدوث العالم، باب 42 حدیث ششم صفحه 458. ابتدا روشن بشه که بنده به صورت درون دینی نمیخوام پاسخ بدم، ما فرمایش امام صادق رو به عنوان یه برهان عقلی، دلیل عقلی، یعنی چون امام صادق گفته، نمیخوام به امیر بزرگوارم بگم خب حالا امام صادق گفته شما قبول بکن، نه، به مانند خیلی از این متفکرین و فیلسوفانی که براهینی ارائه دادن، چه بر اثبات خدا چه در اثبات خیلی از مسائل دیگه، من اینجا برهان عقلی رو از فرمایشات امام صادق علیه السلام میخوام ارائه بدم که این برهان رو به صورت سقراطی و دیالوگی که با فردی به نام ابن عبل اوجا داشتن، اون برهان ارائه شد. این برهان رو میخونم، تقریر این برهانم بیان میکنم به عنوان تنها برهان ایجابی که فعلا در این مناظره کفایت میکنه. البته این روایت روایتیه که چند صفحه، من 6-7 خط اونو بیشتر استفاده نمیکنم، به خاطری که اینقدر این مطالب عمیق و شاخه های مختلف داره که برای این چند گفتگو میطلبه. قسمتی از این گفتگو رو من به عنوان مناظره ارائه میدم، در مناظره ارائه میدم، و دوست بزرگوارم اگر ملاحظاتی در ارتباط با این برهان عقلی دارن میفرماید. در خصوص این حدیث یه سری مقدماتیه که فعلا وارد برهان نشده. برهان عقلی از اینجا شروع میشه که امام صادق از فردی به نام ابن ابی الاوجا که یک فردی بود که خدا ناباور بود سوال میکنن، فقال له امسنوع انت او غیر مسنوع. سوال میکنن که ابن ابی الاوجا آیا تو مصنوعی؟ آیا تو ساخته شده ای؟ آیا تو مخلوقی؟ یا تو غیر مصنوعی؟ تو ساخته شده نیستی؟ به تعبیری به خودتی یا به غیر؟ یعنی دقیقا موضوع مناظره اینه، امصنوع انت او غیر مصنوع. ابن ابی الاوجا میگه من، اگه بگه من ساخته شده ام، اگه بگه من مخلوقم، اگه بگه من نیازمندم، خب کار تمومه. ابن ابی الاوجا میگه که فقال عبدالکریم ابن ابی الاوجا انا غیر مصنوع، من غیر مصنوعم، به تعبیری من بی نیازم، من به خودم هستم، من بی نیاز و وابسته به کسی، به شیء دیگه نیستم. فقال له عالم علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمایند که فصف لی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون، میگه برای من توصیف کن، برای من اگه تو بودی مصنوع، فرض بکن تو مصنوع بودی، ساخته شده باشی، مخلوق بودی، وابسته بودی، غیر ازلی بودی، کیف کنت تکون، تو چجوری بودی؟ اگه تو مصنوع بودی، ساخته شده بودی، چجوری بودی؟ الان که میگی تو غیر مصنوعی، حالا فرض کن تو مصنوع باشی، چه ویژگی و چه صفاتی داشتی که الان نداری؟ در ادامه ابن ابی الاوجا میگه که فقال له عبدالکریم سألتنی مسألة لم یسألنی احد عنها قبلک ولا يسألني احد بعدك عن مثلها. ابن ابی الاوجا میگه شما اشکال و سوالی مطرح کردید که تا حالا کسی چنین اشکالی رو مطرح نکرده بود و بعد از اینم کسی چنین اشکالی رو مطرح نمیکنه، یعنی اینقدر اشکال پختگی داره و غنیه. امام میفرمایند فقال له ابو عبدالله، کنیه امام صادق ابو عبدالله، حبک علمت انک لم تسأل فیما مضا فما علمک انک لا تسأل فیما بعد. میگه حالا کسی چنین سوالی رو از تو مطرح نکرده بود، خب درست، اما اینکه دیگه چنین پرسشی از تو مطرح نخواهد شد، اینو از کجا میدونی به تعبیری؟ و این گفتگو به همین صورت ادامه داره، گفتگوی جالبیه. اما این قسمتی که محل بحث هست و از این استدلال امام که در غایت دقت هست که تقریر خودمو عرض میکنم، قائم به غیر بودن، وابستگی و نیازمندی و عدم ازلیت کل ماده استفاده میشه. لب فرمایش امام رو این قسمته، اون چیزی که به صورت سقراطی خود ابن ابی الاوجا مطرح میکنه و امام همینو ارجاع میدن به نفس، بلکه هر موجودی، بلکه هر مادهی، و اون نتیجهی که نسبت به مصنوع بودن و مخلوق بودن و نیازمندی و وابستگی و عدم ازلیت ماده اونجا مطرح میکنه. عبارت اینه، در خصوصیات ماده، که اتفاقا این تعریف متفق قول بین فیلسوفانی که ماتریالیست هستن یا الهی هستن، میگن ماده چیه؟ میگن ماده چیزی که دارای جهات ثلاثه طول و عرض و ارتفاع، حرکت و سکونه، تبدیل قوه به فعلیت. دقیقا همین مسئله در این حدیث مطرح میشه، تعریف بسیار دقیق، طویلون، عریضون، عمیقون، قصیرون، متحرکون، ساکن، کل ذالک صفتون خلقه، تمام اینها خصوصیات خلق هست و تمام اینها خصوصیات ماده هست و اینها رو حضرت مطرح میکنه. به علاوه یه مسئله دیگه هم اینجا استفاده میشه، اینکه از این روایت استفاده میشه که حالا آیا حقیقتی به عنوان مجرد تام غیر خدا وجود داره یا وجود نداره؟ اگر چنانچه خلق بدونیم، نه چنین چیزی وجود نداره. حالا اینو داخل پرانتز عرض کردم. اما تقریر بنده از این حدیثی که هست اینه که ببینین، من در دو بعد مسئله رو مطرح میکنم، یکی بحث طویل و عریض و عمیق، یکی هم در بحث متحرک و ساکن. این که اگر چنانچه موجودی و ماده دارای طول و عرض و ارتفاع باشه، نمیتونه قائمه به خود باشه، نمیتونه بی نیاز باشه، و اینکه اگر در ماده حرکت و سکون راه داشته باشه، باز نمیتواند بی نیاز از غیر شود، یعنی وابسته و محتاج به غیر خواهد بود. عالم ماده که بدیهی است دارای شکل، دارای هیئت، و هر شکل و هیئتی طویل و عریض و عمیق، طول و عرض و ارتفاع داره. ماده دارای شکل و هیئت، این چیزیه که متفقون قول هست و کسی اینو انکار نکرد. سوال اینه این شکل ماده آیا ذاتی ماده یا عارض بر ماده؟ ذاتی ماده قطعا نیست، به خاطر اینکه اگر ذاتی یک شی باشه، ذاتی شی نمیتونه تغییر بکنه. اگه تغییر بکنه، ماهیت و هستی و وجودی وجودش تغییر میکنه و جنجیری محاله، تشخصش رو از دست میده. پس ذاتی شکل، ذاتی ماده نمیتونه باشه. چرا ذاتی ماده نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه ما میبینیم که شکلش داره تغییر میکنه. خب پس این که فرض غیر ممکنیه کنار میزه. ممکنه یه نفر بگه خب یه ماده باشه همین تو شکلشش تغییر نکنه، امکان تغییر در ارتباط با اون باشه کفایت میکنه. پس شکل چیه؟ عارض بر ماده. اون چیزی که عارض بر ماده بشه نیازمند به علت، یعنی برای اینکه این شکل خاص، این هیئت خاص، این اسلوب خاص رو بگیره نیازمند به یک علت. خب پس میشه نیازمند. این یه نکته. شکل رو که نگاه میکنیم مسبوق به عدمه، به خاطر که در تغییره. مثل یه مومی میمونه، شما کروی بکنی، مکعب مربع بکنی، مکعب مستطیل بکنی، هر شکل نسبت به حالت قبل مسبوق به عدم این شکلیه که الان هست. این شکلی که الان هست شکل قبلی رو نداره، شکل قبلی که شد دیگه با شکل بعدی متفاوته، اینها قابل جمع نیست. ماده چی؟ ماده هم ملازمه با شکل، چون شکل مسبوق به عدم، ماده هم که ملازمه با شکله اونم مسبوق به عدم میشه، و این غیر حدوث چیزی نیست، غیر نیازمندی و وابستگی چیزی نیست. حالا ممکنه یه نفر بگه خب همین عالم ماده خودشون رو دارن تغییر میدن، این پاسخ چی میشه؟ ببینین، ماده یه ویژگی های خاص خودشو داره. ماده دارای طوله، دارای عرضه، دارای ارتفاعه، دارای حرکته، دارای سکونه. ماده ترکیب درش راه داره، ماده شکل و هیئت داره، فرق نمیکنه. شما نسبت به یک جزء از ماده که بتونی حکم بدی، نسبت به تمام مصادیق ماده میتونی حکم بدی، به خاطر اینکه اگه شما بگید که ماده ای هستش که طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون نداره، که همون مجرد شد دیگه، و اون چیزی که ما لازم داریم و شما خودت اثبات کردی. پس اون چیزی که ماده، چه در ارتباط با یک ریک، چه در ارتباط با این کره زمین، چه در ارتباط با کهکشان راه شیری، چه در ارتباط با کهکشان هایی که در نظام عالم هست، تمام اینها، این ویژگی هایی که در خصوص ماده که طویل و عریض و عمیق و متحرک و ساکن، تمام اینها باید در ارتباط با ماده راه داشته باشه، چون تعریفی که متفق قول بین الهی و ماتریالیست هست در فلسفه همینه. و اگر از این تعریف خارج بشیم وارد شیء مجرد شده، بگی که ماده ای از طول و عرض و ارتفاع نداره، گیر نداره، ما دعوای لفظی نداریم، اما دیگه ماده نیست ماهیتا. وقتی یک شیء در مسئله طول و عرض و عمق و مسئله شکل و هیئت به این برهانی که ارائه دادم نیازمند هست، حالا شما کل این مجموعه رو که قابل احصا و شمارش نباشه بازم میشه نیازمند. به تعبیری 100 تا 0 رو کنار هم جمع بکنی یک ازش خارج نمیشه. مجموعه ای که سر و ته نداره در نظام آفرینش، این مجموعه وقتی که آحادش نیازمند باشن، کل این مجموعه میشه یک مجموعه نیازمند. خب ممکنه نفر بگه با یک عالم مادی دیگه، اونم همینطور. پس باید اینجا به یک حقیقتی برسیم که این نیاز رو نداشته باشه، این احتیاج و فقر رو نداشته باشه، این قائم بالغیر بودن رو نداشته باشه، به خودش باشه، غنی باشه، وجودش ذاتیش باشه، به تعبیری واجب الوجود به ذات باشه. حالا این حقیقتی که هست، چه یک جزء ماده چه مجموعه کثیری که قابل احصا و شمارش نیست در عالم ماده، که اینها همه نیازمنده به او هستن، کاملا استفاده میشه. حالا ممکنه نفر بگه ممکنه که چند تا حقیقتی فرا مادی باشه، گیر نداریم. فعلا میخوام اثبات بکنیم که ماده نمیتونه قائم به خود باشه، ماده وابسته، ماده نیازمند. وقتی که نیازمند باشه، نیازمندی هم با ازلیت قابل جمع نیست، چون ازلی بوده 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 بوده، وجودش از غیر نگرفته، مسبوق به عدم نیستش. وقتی وجودش از غیر نگرفته، مسبوق اونجا خود واجب الوجود. ماده چون نیازمنده نمیتونه ازلی باشه. تا اینجا تقریر قسمت اول فرمایش امام صادق، اما قسمت دوم بحث متحرک و ساکن به عنوانی که کل ذالک صفت خلقه، که اون چیزی که به عنوان مخلوق هست باید حرکت و سکون در اون راه داشته باشه. در این قسمت تقریری که عرض میکنم به این صورتی که ماده متحرک، حرکت و سکون برای ماده مطرح. این حرکت ماده یا ذاتی ماده یا عارضی بر ماده. ممکنه یه نفر بگه ذاتیه. خب خود حرکت مسبوق به عدمه، آن به آن، لحظه به لحظه که نگاه میکنی مسبوق به حالت قبله، حالت قبلش رو از دست میده، حالت جدید میشه، مسبوق به عدمه. بعد ادعا چیه؟ ادعای ماده ازلیه، یعنی مسبوق به عدم نیست. اگه یه نفر بگه که حرکت ذاتی مادهه، به این معنایی که حرکتی که مسبوق به عدمه، ماده مسبوق به عدمه، بعد بگه همین ماده ازلیه، این به پارادوکس و تناقض میخوره. یعنی در این حالی که باید بگه که ماده ازلیه مسبوق به عدم نیست، باید بگه مسبوق به عدم. این که هیچ. ممکنه یه نفر بگه که حرکت عارضیه، کمان که خب بسیاری از ماتریالیست ها اینو فرمودن، عارض بر ماده. خب چیزی که عارضی باشه باز نیازمند به علت داره، نیازمندی و محتاج و مطرح میکنه، احتیاج و مطرح میکنه. لذا ممکنه خب بگه باز همون اشکالی که بنده در ارتباط با شکل و طول و عرض و ارتفاع مطرح کردم، اینجا مطرح بکنم که بگه خب نیازمند به مواد دیگه هستش. این دلیل رو دوا نمی کنه، به خاطری که بالاخره جز جز وقتی که حرکت عارضیش باشه یا ذاتیش باشه میشه چی؟ نیازمند. کل این مجموعه هم بخوای در نظر بگیریم، این مجموعه ای از نیازمندی ها و هزاران صفر و نیاز کنار هم جمع بکنی، ازش یک و بی‌نیازی بیرون نمیادش. خب در این قسمت من برهانی که از فرمایشات امام صادق استفاده کردم، تقریراتی هم ذکر کردم و واقعیتش اینجا خدمت دوستان عارض هستم. قوی ترین براهین در اثبات وجود خدا در فرمایشات حضرات معصومینه که متاسفانه گله من از همین دانشمندان اسلامیه که از این براهین غافل شدن، اینها محجور مونده رفتن سر یه براهینی که بسیار اشکال بهش باره. این براهینی که مشهور به عنوان برهان اثبات خدا هست، خود بنده 90% اونها رو من نقد میکنم و اشکال عقلی بهش باره. منتها خب دیگه حالا فیلسوفی و متفکری و شهیری پشت این قضیه خوابیده، دیگه هی تکرار این مسائل میشه و متاسفانه چقدر کم قلیل افرادی هستن که اینها رو دیده باشن و تأمل کرده باشن و از این براهین عقلی بخوان استفاده کرده باشن. من یه خاطره خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم از اساتید زبده فلسفه خارج کشور بود، خدمتشون بودیم. گاهی اوقات یه سری از فرمایشات فیلسوفان اسلامی رو برایشون برده بودم و توضیح میدادم، میگفت این حرفا که همون حرفای ارسطوییه، که حالا اینها اومدیم با مطالب درون دینی هم مچش کردیم. بعد یه سری از مطالب و براهینی که در فرمایشات معصومین بود، این آقا برگشت گفت این حرفها قابل تعمله، اما نسبت به مطالب قبلی ایشون گفت این حرفا که قبلا زده شده، حالا به تقریرهای جدیدتر، به مبانی جدیدتر ما باید اینو توجه بکنیم، با گوشت و پوستمون درک بکنیم که باید، نمیگم که به عنوان یک شخصیت هایی که از ناحیه خدا آمدن نسبت به تمام متفکرین دنیا چنین نگاهی داشته باشن، خب نرسیدن به این که اسلام بر حق، شیعه بر حقه، اما به اندازه یک فیلسوف جزئی اسلامی یا فیلسوف غربی به فرمایشات برهانی در اثبات و معرفی خدا در ارتباط با اهل البیت قطعا توجه نشده. اینو من قطعا دارم میگم. از کجا دارم میگم؟ از سری مقالات مطرح دارم نگاه میکنم، از سری کتابهایی که چاپ میشه دارم نگاه میکنم. انشالله که توجهی به این مسائل بشه. حالا بنده جهت تبلیغ یا تعبد در ارتباط با این مناظره ندارم، اما برهان، برهان عقلی، از جهت عقلی بالاخره یه نفر این مسئله رو مطرح بکنه و خب معمولا تو مناظرات این حرف ها مطرح نمیشه. دغدغه من اینه که بگم که برهان عقلی، معرفی خدا، معرفی صفات خداوند در فرمایشات معصومین به بهترین نحو ارائه شده. خب تشکر دارم از تمام دوستان، امیر بزرگوارم. در این قسمت عرایز بنده به اتمام میرسه.
درود استاد جان، اول از همه من در مورد نقدی که به برهان بنده آوردید، خب گفتید آقا شما برهانتون دو مقدمه داره و ما با این دو مقدمه، گفتید الهیونم میپذیرم. بله من توجه داشتم. من در واقع اگر دقت کنید جناب کاشانی عزیز، وحید خان استاد عزیز من، من سه مقدمه آوردم. من به شما گفتم ما دو مقدمه اصلی ما که هر دوی ما قبول داریم اینه که ماده وجود داره و هیچ چیز نمیتونه از عدم به وجود بیاد. سومین مسئله من توی ویس قبلی که اووردم بر ازلیت ماده، بر اثبات ازلیت ماده، این بودش که یا ما باید بپذیریم ماده ازلیه یا همون بحثای هفته پیش. یعنی اگر ما مناظره هفته پیشو نداشتیم، اگر ما مناظره هفته پیشو نداشتیم، خب من الان باید میگفتم آقا یا باید بگید خداوند خلق کرده، این خلق از وجوده، از عدمه و این داستان. یعنی خب پس قسمت سوم بحث ما اینه که حقیقتی غیر مادی مثل خدا نمیتونه ماده رو خلق کرده باشه. چرا؟ بریم این بحثم یه گذری به هفته پیش بزنیم، ولی خب هفته پیش به نظرم بحثش کامل انجام شده. و ولی چرا خداوند نمیتونه، یا حداقل اینه که حتی اگر خداوند خالق ماده باشه باز هم باید ازلیت ماده رو پذیرفت؟ چرا؟ چون یا خدا، به حصر عقلی ما دو گزینه داریم، یا خدا از عدم خلق کرده که خب ما پذیرفتیم از عدم چیزی رو نمیشه خلق کرد، یا خدا از وجود خلق کرده که خب ما اگر این گزینه رو بپذیریم که خود شما هم قبول نداشتید، در واقع همون ازلیت ماده رو پذیرفتیم. و اینجا دشواری کار خدا باوران الهیین دوچندان میشه، چرا که باید ازلیت ماده و خداوند رو با همدیگه جمع کنن. یعنی این مانعت الجمع بودن ازلیت ذاتی ماده و ازلیت ذاتی خداوند یکی دیگه از دشواری‌های کار الهیین میشه. فارغ از این که تازه خداوند وجود خدا رو باید اثبات کنن، که حالا خب شما دارید در ادامه دلیل میاری. پس اگر برهان بنده رو بخوایم دوباره تقریر کنیم، به این صورته که هیچ چیز از عدم به وجود نمیاد، هیچ چیز از عدم به وجود نمیاد. اینو خب هر دو دسته قبول داریم، چه من ماتریالیست چه کسی که خب دیدگاه الهی داره. دومین چیز این که وجود ماده رو خب ما میپذیریم، و سومین چیز این که یا باید بپذیریم ماده ازلیه با همین بران، یا اینکه خب خداوندی خلق کرده. اونجا باید دوباره این سوال تکرار بشه که خداوند عدم خلق کرده، خب از عدم نمیشه پس از وجود خلق کرده، که البته بحث هفته گذشته شما این بود. حالت سومی هم هست که حداقل جواب من به طور خلاصه این بودش که حصر عقلی ما سومی رو نمیپذیره، یعنی خلق لامشه که هفته پیش بحث کردیم نه میتونه تبیینی کنه که این خدا چطور این ماده رو خلق کرده، و اصلا در حصر عقلی نمیاد. یعنی ما باید اینو بتونیم جواب بدیم که توی حصر عقلیمون جز خلق از عدم و خلق از وجود اصلا چطور میتونیم حالت سومی رو اضافه کنیم. خب پس این در باب برهان بنده. یعنی پس با همین دو مقدمه و نگاه به بحث هفته پیش، یا حتی بحث هفته پیش هم کنار بذاریم، باز همین الان تکرار شده، هیچ فرقی نداره. اگر خدایی خلق کرده باز از عدم که نمیشه، از وجودم باشه این باز به معنای ازلیت ماده است. یعنی ازلیت ماده در هر صورت باید پذیرفته بشه، راه دیگه ای نداریم. اما در مورد برهان خودتون، در مورد برهان خودتون جناب کاشانی عزیز، خب چند تا ایراد بزرگ من دارم میبینم که متعجب میشم چطور توجه نداشتید به این موضوع. خب من ایرادا رو یکی یکی بیان میکنم، حالا خب شما به صورت منظم بیان میکنم، حتی شما برهانتون رو تقریر میکردید، فرصت کردم بنویسم. با توجه به اینکه یه ذره هم طول کشیدش تا برهاناتون رو تقریر کنید، فرصت کردم یه سری مواردش رو بنویسم. یکی از مواردی که گفتید در مورد شکل بود، فرمودید ماده طویل و عریض و عمیق، طول و عرض و ارتفاع داره، و اگر ما چنین چیزی رو نپذیریم، کاملا هم درست میگید، انگار که اصلا از پذیرش ماده خارج شدیم، انگار که از امر مجرد داریم حرف میزنیم. یعنی ماده بودن ماده اینه که طول و عرض و ارتفاع داشته باشه، به قول خودتون هر دو دسته هم اینو میپذیرن. شما فرمودید که شکل داشتن ذاتی ماده نیست، دلیلتون هم اینه که چون میبینیم شکل داره تغییر میکنه، یعنی حتی فرمودید که حتی امکان تغییر کافیه شما رو به مقصود میرسونه، در حالی که این کاملا اشتباهه. ببینید همون موم، شما خودتون هم مثال موم رو آوردید، اتفاقا برگردیم به اون موم دکارت. دکارت دقیقا اگر یادتون باشه دقیقا همین مسئله رو در مورد ماده میگه. اصلا صفات ماده برای دکارت چیا بود؟ من عذرخواهی میکنم وسط ویسم گوشیم زنگ خورد، عذرخواهی میکنم. ببینید ما داشتیم در مورد شکل میگفتیم، اصلا برای دکارت مثالی که دکارت میاره همون مومه، همون مثالی که اتفاقا خود شما آوردید. شما میگید شکل عارضیه بر ماده، چرا؟ چون داره تغییر میکنه، این یعنی که ذاتی ماده نیست. نه اینطور نیستش. ببینید طول و عرض و ارتفاع که شکل به ماده میده، بله شکل به صورت نسبی داره تغییر میکنه، ولی شکل داشتن ماده ذاتیه. شما ماده رو نمیتونید بدون طول و عرض و ارتفاع تصور کنید. مسئله مطلق این شکل داشتنه، نه اینکه چه شکلی باشه. شما یه موم و حرارت میدید به شکل مربع، دایره، منحنی، نمیدونم زوزنقه، به این شکلا در میاد، ولی امکان نداره بدون شکل باشه. به قول شما اصلا اگر خارج بشیم انگار که داریم امر مجرد حرف میزنیم. خودتونم اگر دقت کنید میگید اگر ماده‌ای باشه، این حرفتون گفتید اگر ماده‌ای باشه که طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه دیگه ماده نیست و مجرده. خب این خودتونم دقیقا دارید به صورت تلویحی میگید که شکل دار بودن ماده ذاتی ماده است. یعنی شکل مطلق، شکل این که ماده مطلقا شکل داره ذاتی ماده است. این که ماده شکلش داره، مثلا این حالت چه میدونم لیوان تغییر میکنه، این کتاب داره تغییر میکنه به یه شکل دیگه، مثلا این کتاب داره تغییر میکنه از حالت این شکل صفحه مربع مستطیل شکل به صورت منحنی مچالش میکنه، این شکلی که داره تغییر میکنه بله علت داره، ولی خب علت عارضی که بر این اومده باز مادیه، علت خارجی هست، علت مادی اینو تغییر داده، نه اینکه بگیم کل ماده علتش چیزی خارج از جهانه. نه این شکلی که داره تغییر میکنه در واقع شکل صورتهای ماده است داره تغییر میکنه، وگرنه ماده مطلقا شکلیت داره. اصلا میگم خودتون هم حتی میگید اگر ماده ای باشه که طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه دیگه ماده نیست و مجرده. یعنی خودتون کاملا به صورت تلویحی دارید میگید که شکل پذیری ماده، شکل داشتنش ذاتی ماده است. اگر شکل نداشته باشه دیگه ماده نیستش، و این یعنی که خودتون هم دارید تلویحی همینو تایید میکنید. نکته دیگه ای که توی حرفای شما بود، برگشتید گفتید اگر آحاد مجموعه نیازمند باشه کل این مجموعه نیازمنده. نه این مغالطه به صورت منطقی، مغالطه تعمیم جزء به کل، تعمیم شتاب زده جزء به کل، یا همون مغالطه‌ای که به مغالطه راسل هم معروفه. شما مجموعه انسان‌ها رو در نظر بگیرید، مجموعه انسان‌ها هر کدوم آحاد مجموعه، هر کدوم آحاد مجموعه مادر داره، مادر پدری داره هر کدوم از انسان‌ها. آیا کل مجموعه هم یه مادر داره؟ خیر. یعنی ما نمیتونیم یکی یکی اعضای مجموعه، هر کدوم آحاد مجموعه یه صفتی داره یا یه خصوصیتی بهش عارض میشه، اینو به کل مجموعه سرایت بدیم. اصلا نمیتونیم. مثال بارزش هم خیلی مثال میشه زد در این مورد که چنین کاری رو نمیتونیم بکنیم، چه اون مجموعه متناهی باشه چه نامتناهی باشه فرقی نداره، نمیتونیم این خصوصیت ویژگی رو به کل تعمیم بدیم. و این خب ایراد خیلی واضحیه که به نظر من برهان و همین ایراد اصلا باطل میکنه. مسئله دیگه، مورد دیگه این که شما فرمودید این شکل مسبوق به عدمه. دقیق کنید جناب کاشانی، این عدم نسبی هستش. شما وقتی برمیگردید میگید این صفحه کاغذ الان مستطیل شکله، خب ما میخواییم به شکل دایره شکل در بیاریم، این شکل جدید که الان وجود نداشته، شما میخواید بگید مسبوق به عدمه. ببینید این عدم نسبیه، مثل اینه که من به شما بگم فلان چیز پیش شما هست، شما بگید نه. خب این معدوم بودن اون چیز نسبیه. شما میگید ماده مسبوق به عدمه، خب ماده ملازم با شکله، پس ماده هم مسبوق به عدمه، این یعنی حدوث یا نیازمندی. حدوثی که الان اینجا داریم صحبت میکنیم یک عدم نسبیه، نه عدم مطلق، چون ما اصلا گفتیم که عدم خارجیتی نداره که بخوایم بگیم عدم بخواد ماده بخواد مسبوق به عدم باشه. اصلا تمام بحث من اینه مسبوق به عدم بودن غلطه، مگر این عدم نسبی. بله اگر بگید ماده در اینجا نیازمند علته، خب بله صورت‌های مختلف ماده داره تغییر میکنه، صورت‌های مختلف ماده داره تغییر میکنه، ولی با چی؟ با علت تامه‌ای که خودش مادیه. برای مثال این کاغذی که الان مچاله میشه، این علتی که میاد این کاغذ رو مچاله میکنه و به شکل دایره شکل در میاره، خب این یک چیز مادیه، این روند مادی داره انجام میشه. خب شما باید در نتیجه اگر بیاید به من بگید کل آحاد مجموعه، بگید در این صورت کل آحاد مجموعه هم نیازمنده، خب من نه، اینو نشون دادم که تعمیم جزء به کل و اشتباهه. اگر بیاید بگید تسلسل محاله، یعنی هر کدوم از اینا به علت تامه خودش و علت تامه بعدی با خودش، علت تامه بعدی تا بی نهایت نمیتونه بره، یعنی از تسلسل محال بودن تسلسل استفاده کنید، که این یه بحث دیگه است و من در خدمتتون هستم، حتما این گزینه هم میتونم بحث کنم. پس من یه جنبندی در این پارت، در این راند بکنم. مسئله اول این که در مورد برهان خودم که به صورت ایجابی بیان شد اینه که خب ماده وجود داره، هیچ چیز از عدم نمیتونه به وجود بیاد، پس ماده ازلیه. شما میگید که خداوند فاعله، خب من دارم میگم حتی اگه خداوندم فاعل باشه باز به این میرسیم که ماده ازلیه، چون دو حالت داره، خداوند یا از عدم خلق کرده یا وجود. حصر عقلی ما اینو میگه، حالت سومی نداره. و اگر وجود از عدم که نمیتونه، اگر وجود باشه که دوباره به ازلیت ماده میرسیم و اون موقع مشکل دو چندان شده، باید ازلیت ماده و خداوند رو با هم دیگه جمع کنی. نکته بعدی در مورد ایرادایی که به برهان شما گرفتم، یکی این که میگید شکل ذاتی ماده نیست، ولی حتی میگم خودتون میگید اگر ماده طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه دیگه ماده نیست و مجرده. خب این خودتون تلویح هم دارید میگید شکل ذاتی ماده است. بله طول و عرض و ارتفاع به صورت نسبی داره تغییر میکنه، مثل همین مثال کاغذی که زدیم، این کاغذ مچاله میشه، این کاغذ به مسطح ما که طول و عرض و ارتفاعی داره و به شکل مستطیله، بله مچاله میشه به شکل دایره شکل در میاد، ولی خب این هم دلیل بر این نمیشه که شکل دار بودن ماده ذاتیش نباشه. نه به هر حال به هر شکلی در بیاد این شکل دار بودن ماده ذاتیه. این که میگی چون شکل ذاتی ماده نیست و داره تغییر میکنه و حتی امکانش رو در نظر میگی که باید علت عارضی داشته باشه، بله علت ببینید چون نسبیه، علتهای اینا هم همه مادیه، نه اینکه علت فرامادی بخواد شکل طول و عرض و ارتفاع و یا شکلیت یک ماده رو تغییر بده. این که این کاغذ مستطیل تغییر میکنه میشه دایره شکل، بله علتی داره، علت تامه‌ای داره، ولی علت فرامادی نداره، علت خارجی داره، ولی خب نمیتونیم به علت فرامادی برسیم. شما کل حرفتون اینه که چون آحاد مجموعه، هر کدوم آحاد مجموعه این نیازمندی رو داره، پس باید کل مجموعه هم نیازمند باشه و خب علت خارجی داشته باشه، که اینجور هم نیست. این دومین مسئله بود. و سومین مسئله این که و آخرین مسئله این که گفتید شکل مسبوق به عدم، خب میگم این عدم نسبی هستش، این عدم مطلق نیستش، که چون عدم اصلا خارجیتی نداره. گفتید ماده ملازم با شکل و مسبوق به عدم، باز میگم این عدم و اینو حدوث یا نیازمندی ماده در نظر گرفتید، خیر این صورت‌های ماده هستن که دارن تغییر میکنن، در واقع این نیازمندی خود ماده رو به ما نشون نمیده، این نیازمندی صورت‌های ماده است. این که این شکل داره تغییر میکنه و به شکل دیگه‌ای در میاد، این که حالت مستطیل شکل یک کاغذ داره به شکل دایره شکل در میاد، این صورتهای ماده است داره تغییر میکنه. و بله، منم میپذیرم این صورتهای ماده برای تغییر نیازمند عامل خارجی هستش، و اون عامل خارجی خب یه علت تامهیه که خودش مادیه، و خب کل مجموعه هم قبلا گفتم که نمیتونید چنین نتیجهی بگیرید. مقالطه راسل هم خب کامل با مثال بیان کردم. در خدمت هستم.
عرض تشکر دارم خدمت امیر بزرگوارم. خب ظاهرا زمان مناظره هم تموم شده. من حالا یه دستبندی میکنم، حالا یه ادامه بخواد پیدا بکنه ادامه همین رو میتونیم جلسه بعد داشته باشیم. اول در خصوص برهان ایجابی که ارائه دادید، در فرمایشات قبلیتون اگه دوباره گوش بدید دو مقدمه بیشتر نفرمودید. یکی اینکه از عدم، عدم نمیتونه به عنوان فاعل باشه، خالق باشه. یکی اینکه ماده هست. بعد ما این نتیجه گرفتیم که ماده ازلی. بعد اینو باز متوقف کردیم به مباحث جلسه گذشته. این معمولا تو مناظرات ممکنه یه نفر فقط همین مناظره رو شنیده باشه، برای همین برهان اگه بنا باشه یه برهان ارائه بشه بر ازلیت ماده، باید دوباره مطالب تکرار بشه و خب دوستان شاید جلسه قبل اصلا گوش نداده باشن. اما چون اشاره فرمودین من یه توضیح مختصری بدم. اول فرمودین که در مورد خلق روشن میشه اون بحثی که ما فرض کردیم، بحث وجود خدا رو فرض کردیم، حالا میخواستیم ببینیم خلق امکان هست یا نیست، امکانش هست یا نیست، و اگر امکانش هست خلق به چه نحوی بوده. بحث این گونه بود. با این بحث این جلسه کاملا متفاوته. بحث این جلسه اصلا کار به فرض وجود خدا نداره. بحث ازلیت ماده رو داریم مطرح میکنیم، قائم به ذات و بینیازی ماده رو داریم مطرح میکنیم. علی ای حال باز من توضیح خدمتون عرض میکنم در خصوص خلقی که به سه شق تقسیم کردیم: خلق من الوجود، خلق من العدم، خلق لا من شیء. اونجا اگه خاطرتون باشه بنده دو گونه تقسیم بندی کردم. یه تقسیم بندی این گونه بود که ابدا از حصر عقلی خارج نشدم. گفتیم که خلق یا خدا عالم ایجاد موجودات رو یا با واسطه خلق کرده یا بی واسطه خلق کرده. اون واسطه یا وجود بوده یا عدم بوده. اگه چنانچه وجود باشه میشه خلق منشه، اگه چنانچه عدم باشه میشه خلق من لاشه، اگر چنانچه بدون واسطه باشه میشه خلق لا منشه. این کاملا حصر عقلیه، یعنی در هر قالب منطقی، چه منطق قدیم چه منطق جدید، این ریخته بشه تمام اسلوب حصر رو در بر داره، کسی نمیتونه به این اشکال بگیره. اما شما اومدین که این حصر منو زیر سوال بردید، به یک حیثیت دیگه و دستبندی دیگه در حقیقت بین این دو دستبندی خلط شد. بین اون دستبندی شما رو منم قبول دارم. دستبندی دیگه اینه که بالاخره با خدا یا یک حقیقت و موجودی بوده یا نبوده. اگر بوده میشه خلق از شی، اگر نبوده میشه خلق از عدم، دو جور میشه. این که اصلا که انکار نمی کنیم که در دستبندی اول واسطه و بدون واسطه بودن مطرحه، در دستبندی دوم اصلا بحث واسطه و عدم واسطه مطرح نیستش. اینجا داره میگه با خدا چیزی بوده یا نبوده. خب ما میگیم با خدا چیزی نبوده، اینجا چی رو قبول میکنه؟ میگم خلق از عدم رو قبول میکنه. این خلق عدم با خلق من لاشه اون خیلی متفاوته، اون بعض واسطه رو داره مطرح میکنه. اینجا داریم خلق من العدم رو که داریم مطرح میکنیم، همون لامنشه یه که در دستبندی قبلی بوده که اینو من چند بار در مناظره قبلی تکرار کردم، ولی باز شما رو حصر عقلی جاده، رو حصر عقلی من انقلت وارد کردی، به خاطر که هیچ نقد منطقی با هیچ که منطق جدید که منطق قدیم نمیتونین حصر عقلی منو زیر سوال ببرید، به خاطر که خلق یا با واسطه یا بی واسطه، واسطه یا وجود یا عدم، بدون واسطه هم خلق لا منشه، واسطه اگه وجود باشه خلق منشه، اگر عدم باشه خلق من لاشه. این کاملا منطقی. پس یکی این مسئله خدمتون توضیح دادم که این مسئله هرچند که مربوط به مناظره قبلی بوده به نظر من دخلی به این بحث نداره، اما خارج از حصر عقلی نیست و از این حرف هم از ازلیات ماده استفاده نمیشه. پس در خصوص برهان ایجابی که فرمودید با مطرح کردن جلسه قبل و اینکه من از حصر عقلی خارج شدم و اینو مقدمه سوم قرار بدید، خیر من از حصر عقلی خارج نشدم و این نمیتونه مقدمه باشه، لذا این برهان ایجابی شما ناقص. یعنی شما میفهمید عدم چیز ایجاد نمیشه، فاعل عدم نمیتونه باشه، الهی هم اینو میگه، ماده هست، ما هم نمیگیم ماده نیست که، اما خب از ماده هست و از عدم چیز ایجاد نمیشه اثبات قائم به ذات و بی‌نیازی و ازلیت ماده نمیشه. و از اینکه من از حصر عقلی قائل شدم به عنوان مقدمه سوم قرار دادیم، نه از حصر عقلی من خارج نشدم، اون تقسیم بندی شما رو قبول دارم، ولی اون تقسیم بندی ربطی به این تقسیم بندی نداره، هر دوتا در حیطه حصر عقلی پیش رفته. اما در قسمت دوم که این قسمت در حقیقت اشکالی هستش که به برهان بنده مطرح کردید، که فرمودید که بالاخره ماده درست دارای شکل‌های گوناگون و مختلف بوده و این شکل‌ها تغییر پیدا می‌کنه و این شکل‌های گوناگون نیازمند به یک علت خارجی داره در ارتباط با اون. اشکالی که شما مطرح کردید میگه بله این شکل‌ها تغییر می‌کنه، شکل‌ها هم نیازمند به علت خارجیه، ولی آیا ماده بدون شکل داریم؟ و خب میشه در نظر گرفت که اصل شکل و هیئت اساسا، چون ماده بدون شکل و هیئت نداریم، اصل شکل و هیئت قدیم و ازلیه، کما اینکه ماده قدیم و ازلیه، چنین فرضی کرده یه ماتریالیستی. در جواب شما میگم که اصل شکل و هیئت این یه مفهوم ذهنیه، یعنی خود شکل، آیا شکل غیر از مصادیقه؟ آیا شکل غیر از این اشکال خاص هست؟ شما یه چیزی به عنوان شکلی مفهوم عامی در ذهنتون تصور کردین، بعد میگه خب ماده بدون شکل که نمیتونه باشه، شکل بدون شکل خاص نمیتونه باشه. تمام اشکال اینجا، عرضبنده اینجا اینه، بدون شکل خاص نمیتونه باشه و اتفاقا از این میخوام نتیجه بگیرم ماده دارای شکل خاصه و از همین شکل خاص بودن که نیازمنده به علت خارجی داره، احتیاج آن به آن ماده رو میخوام نتیجه بگیرم، یعنی احتیاج در هر حالتی که این شکل در تغییر و تغییر بوده رو میخوام من نتیجه بگیرم، وگرنه شکل و هیئت که مصادیقش اصلا انتظام میشه از همین اشکال جزئی که ما هستش در خارج، در ورای ذهن ما یه چیزی به عنوان شکل که شکل خاص نباشه که مطرح نمیشه. این میشه کاملا مسئله انتظایی و فکری و اساسا نسبت به مصادیق خارجی نیستش. یه مفهومی به عنوان شکل و هیئت در نظر گرفتیم و میگیم ماده هم خب دارای شکل نمیتونه باشه. بله ماده دارای شکل خاص نمیتونه باشه و هر شکل خاصی ذاتی ماده نیست و این عارضیه و این شکل خاصی که عارضیه نیازمند به علت خارجی داره. پس شد چی؟ باز شکل عارضی. کما این که اصلا ما قبول بکنیم که این شکل و هیئت هم ذاتیش باشه، بالاخره این شکل و هیئت تغییر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اگه بگی تغییر پیدا میکنه، خب از ذات ماده هم تغییر پیدا میکنه، غیر و حدوث نیازمندی که چیزی نیست که، اتفاقا خیلی نزدیکتر کرده ما رو، ولی این اشتباهه، به خاطر اینکه شکل یه مفهوم عامه که نسبت به این اشکال خاص ما در نظر میگیریم، فقط امر ذهنیه و امر ذهنی رو وارد به مسائل فیزیک و خارج کردن، خب این به چیزیه که ازش مطلبی نتیجه گرفته نمیشه. اما در خصوص مطلبی که من فقط اشاره کردم که بالاخره ما میبینیم که وقتی که در مصادیق ماده نیاز و احتیاجه، این مصادیق رو هی زیادم بکنیم، هی بیافزاییم تا جایی که قابل شمارش هم بر ما نباشه، از این نیازها، از این صفرها بی نیازی در نمیاد. عرض بنده اینه، شما فرمودین که این مغالطه تعمیم جز به کله. مثالی که زدین گفتین که خب آحاد انسان ها مادر و پدر دارن، آیا میشه گفت آحاد کل نظام ماده هم پدر و مادر دارن؟ بله، این چیزی که شما میفرمایید قطعا تعمیم جز به کل. بنده اینو که عرض نکردم که نیاز رو گفتم، اصل نیاز و احتیاج رو گفتم. حالا این نیاز و احتیاج ممکنه به مصادیق متفاوت باشه. بنده نگفتم که چون مصادیق متفاوتی که در قسمتی از ماده هست، همین مصادیق هم نسبت به کل ماده هست. من چنین عرضی نداشتم که. من اصل نیاز و احتیاج رو خدمت شما عرض کردم. حالا این اصل نیاز و احتیاج ممکنه که نسبت به یک نفر نیاز به پدر و مادر داشته باشه، نسبت به یک موجود مادی دیگه نداشته باشه. این اصل نیاز و احتیاج ممکنه نسبت به یک فاعل مختاری باشه، به یک انسانی باشه، یا نسبت به یک سنگی باشه که اختیاری نداشته باشه. اصلا بحث اینها نیستش. اصل نیاز، اصل فقر، اصل وابستگی. حالا ممکنه وابستگی در مورد انسان به پدر و مادر باشه، به سنگ، به چیز دیگه ای باشه. اون اصل وابستگی در تمام ماده ساری و جاریه. و عرض بنده اینه که از این موجوداتی که اصل فقر و نیاز هست، اگر یه مجموعه ای از مواد که اینها قابل احصا و شمارش هم نباشه، از اینها بی نیاز صادر نمیشه. عرض بنده اینه. در ادامه نقدی که وارد کردید در خصوص شکل، شما گفتین که این شکل، فرض کنین که مکعب مربع که به یک شکل کروی ما اینو تبدیلش میکنیم، همون موم، این خمیر بازی، مکعب مربع میسازم، بعد اینو تغییرش میدم، به شکل کره درست میکنم، به شکل توپ درست میکنم. گفتین این عدم، عدم نسبیه. خب بنده هم داد زدم عدم نسبیه. کی گفت عدم مطلقه؟ بنده گفتم که یعنی وقتی ما مکعب مربع درست میکنیم، بخوام بعد کروش بکنیم، کلن این ماده معدوم میشه، بعد میشه کروی. اصلا چنین چیزی نگفتم که. اتفاقا مثالی که بنده زدم کاملا نسبت به همین مسئله بود، و عدمی هم که مطرح میکنم نسبت به همین شکل خاصه، نه به اصل موم. ما به اصل موم فعلا کاری نداریم، نسبت به شکل برهان من ارائه دادم. ببینیم، ما مکعب مربع یا مکعب مستطیل وقتی مطرح میکنیم، میبینیم که اینها گوشه داره، اینها زاویه داره، اما در مورد یک شکل کروی وقتی که نگاه میکنیم، اینها گوشه نداره، اینا اون زاویه‌ای که در ارتباط با گوشه معنا نداره. یعنی شکل کروی، فرض بکنید که یک شکل دایره نسبت به یک شکل مربع اینه که دایره عدم چهار گوشه داشتنه. مربع چی؟ مربع چه ویژگی داره؟ عدم همون حالت کروی داشتنه. خب تمام اینها رو وقتی ما در نظر میگیریم، تمام اینها میشه خود اصل شکل. ببینین، شکل وقتی مربع شد یعنی شکل دایره نیست. شکل مربع عدم شکل دایره، شکل دایره عدم شکل مربع. عرض بنده هم کاملا همینه، و بر اساس همین بنده این استدلال مطرح کردم که این مربع بخواد دایره بشه، این دایره بخواد مربع بشه، این نیازمند به علت خارجی داره. و عرض بنده اینه، و اصل نیاز تو این خابیده، وگرنه این کاملا بدیهیه که بنده نگفتم عدم مطلق به این معنایی که الان من این دایره رو بخوام به عنوان مربع، اینو به صورت مربع تغییر بدم، یهو دایره معدوم میشه، یهو مربع ایجاد میشه. نه، کاملا بدیهیه، کسی هم همچین حرفی رو نزده. خب در این قسمت عرایض بنده تموم میشه. من چون فرصت مناظره تموم شده، اینو به وقت دیگه ای محول میکنم، یا اگه همین جلسه جمع بشه میتونیم برای جلسه بعد بحث دیگه ای رو ما داشته باشیم. و انشالله که این مباحث به همین صورت ادامه پیدا بکنه. هدف بحث‌ها و دیالوگ‌های معقوله برای رسیدن به حقیقت و این خیلی ارزشمنده. به نظر من انسانیت انسان به همینه که انسان هر چیزی رو به صورت تقلید و تعصب و بدون بررسی و پژوهش چیزی رو قبول نکنه، این کاملا ارزشمند هستش. و واقعا مفتخرم که در خدمت دوست و برادر بزرگوارمون هستیم و به اصل مطلب بدون حاشیه و با رعایت کاملا اخلاقی که از استالی دیدم این بحث ها ادامه پیدا میکنه.
درود جناب کاشانی، من متوجه نشدم، میخواستم جمع‌بندی کنم چرا دوستان گروه باز کردن. ممنون که جمع‌بندی رو فرصتش رو به بنده دادید. عرض کنم خدمتتون درباره بحث هفته پیش، خب من تمام بحثم همین بود که خلق لامنشه موضوعیت نداره، یعنی این دستبندی ما یه فقط دستبندی وجود و عدم میشه، حالت سومی نداره. یعنی اگر خلق بیواسطه لامنشه رو بگیریم هم انگار که خلق عدم رو پذیرفتید. با گفتن واژه بیواسطه خب ما نمیتونیم تغییر بدیم، یعنی خلق خداوند یا وجود یا عدم. برهانی که ما آوردیم، خب شما فرمودید که بحث هفته پیش ربطی به این موضوع نداره. خیر، برهان بنده کاملا با بحث هفته پیش مرتبطه، چون از دو مقدمه اولی که بنده آوردم و دوباره وایس رو گوش کردم که دیدم گفتم بحث سوم که بحث خداوند نمیتونه بیاد وسط، یعنی اگر خداوندی باشه یا وجود یا از عدم. حالا شما میگید خلق لامنشه، که من میگم موضوعیتی نداره، اصلا در حصر عقلی ما نمیاد. خلق لامنشه بلا استثنا یا خلق وجوده یا خلق عدمه، فرقی نداره بگیم با واسطه یا بی واسطه، تفاوتی نمی کنه. به هر حال یا وجوده یا عدمه، حالت سوم نمیشه که. به خصوص اینکه خلق لامنشه خودتون هم میگید ما نمیدونیم دقیقا چی هست، چطور تبیینش کنیم، چطور به وجود آورده، فقط میتونیم بگیم خدا با قدرتش به وجود آورده. خب به نظر بنده چنین چیزی پذیرفته نیست که توی هفته پیش کامل توضیح داده بودم. دومین مورد بحث شکل که میگید، شکل انتزاعی، بله من شکلی که دارم به شما میگم منظور همون واقعیت خارجی صورت‌های ماده است. اصلا اشکال نداره کلمه شکل رو نمیاریم، میگیم ماده در خارج، هر چیزی همون شکل خاصی که شما میگید، ایراد بنده به اونه. شما همین الان خودتون میگید در مورد این که مصادیق ماده یا همون شکل خاصی که در نظرتون دارید، تک تکشون، تک تک آحاد این مجموعه نیازمنده، شما اصل نیازمندی رو مد نظر دارید. در ادامه حرفتون میگید پس این نیازمندی در کل ماده ساری و جاری هستش. ببینید این بحث، این نیازمندی بحث تسلسل رو وام میکنه. یا ببین اصلا دو حالت بیشتر نداره، یا همون حالت اولی که شما میگید منظور بنده چنین نبود، همون مقالطه‌ای که راسل میاره، شما میگید منظور بنده اینطور نبود، منظورتون اینه که مصادیق ماده که شکل طول و عرض و ارتفاع داره مثل این کاغذ، شما میگید این مصادیق نیازمندن هر کدوم. خب بله ما هم چنین چیزی رو میگیم، نیازمندن، علت تامه میاد نیاز اینو رفع میکنه. علت تامه قبلی خودش مادیه، نیازمند قبلی قبلی قبلی. خب این بحث تسلسل رو وا میکنه که من به شما گفتم اگر منظورتون تسلسله بگید من در خدمت هستم. حالت سومی رو ما متصور نیستیم، شما میگید اصل نیازمندی در ماده جاریه، بله من میگم هر کدوم از مصادیق ماده نیازمنده، ولی نیازش رو از قبلی داره رفع میکنه تا الى نهایت که میشه بوده 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 بوده. نکته بعدی این که خب من مثال زدم واسه شما که این مسبوق به عدم بودن، خب شما هم دارید میگید آره منم منظورم همینه، این دایره جدید عدم، این مربع یا مستطیلیه که الان هست. خب باشه چنین چیزی مشکل نداره، این تغییرات تغییر در صورت ماده است و این نیازمندی نیاز صورت ماده است. تمام حرف بنده اینه، ماده به طور کلی نیازمند نیست واسه وجود. این تغییراتی که میبینیم، ببینید این کاغذ تبدیل به مستطیل شکل، تبدیل به دایره میشه، این دایره تبدیل به مربع میشه، این مربع مثلث میشه، به اشکال مختلف درمیاد. این نیازمندی جاری هست ولی در صورت‌های ماده است، نه اینکه نتیجه بگیریم در خود این ماده، در خود این جوهر هم نیازمندی است. نمیتونیم چنین نتیجه‌ای رو بگیریم. از نیازی که در صورت‌های ماده داریم میبینیم، یا به قول شما از تغییراتی که در صورت‌های ماده میبینیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که خود ماده هم علت خارجی نیاز داره. بله، صورت‌های ماده نیاز به علتی داره، به همین دلیل ما تو طبیعت اصلا که غیر چنین چیزی رو نمی‌بینیم. ما تو طبیعت داریم می‌بینیم که ماده صورت‌هاش داره تغییر می‌کنه. با چی؟ با یک علت خارجی. مشکلی با این قضیه نداریم، این چیزیه که به صورت بدیهی داریم تو طبیعت مشاهده می‌کنیم. ولی این دلیل بر این نمیشه که خود ماده به طور کلی نیازمند علت خارجی باشه. باز میگم اگر بحث تسلسل منظور نظر شما، خب این یک بحث دیگه است که ما باید روی این جداگونه بحث کنیم. حالت سومی هم نیست. حالت اول اینه که تک تک اعضای مجموعه نیازمنده، پس کل مجموعه نیازمنده. نه، چنین چیزی نیست. این همون مغالطه راسل میشه، تک تک اعضای یه مجموعه مادر دارن دلیل نمیشه تمام مجموعه مادر داشته باشه. خب شما میگید نظر شما چنین چیزی نیست، شما میگید اصل نیازمندی که در ماده ساری و جاریه، این نیازمندی در صورت‌های ماده جاریه. بله، تمام صورت‌های ماده داره تغییر میکنه، کسی با این مشکل نداره، این شکل خاص، این مصادیق داره تغییر میکنه، کسی با چنین چیزی مشکل نداره. ما داریم اینو تو طبیعت میبینیم. ولی تغییرش چطور انجام میشه؟ با یک علت تامه. علت تامه چیه؟ مادی. دوباره خود اون علت تامه یک چیز مادیه، تغییراتی کرده که به این شکل در اومده. با چی؟ با علت تامه قبلی. این علت تامه ها همینطور تا الی ابد النهایت میره بدون هیچ مشکلی. تمام بحث اینه. و خب این نشون میده که یا شما باید تسلسل رو محال بدونید و یا نمیتونید تعمیم بدید به کل. ممنونم که وقت تو در اختیار گذاشتی و ممنون از ادمین ها و تمام کاربران عزیز. من کوتاه جمع‌بندی کردم، خب گروه هم باز شد، یه لحظه ذهنم پرش کرد. ممنونم. اگر بحث رو تو هفته بعدی بخواید ادامه بدید من در خدمتم. انگار جناب کاشانی خب قبلا هم گفته بودن یک ساعت و نیم وقت دارم. ممنون که وقت تو در اختیار گذاشتی و ایجا. از تمام اعضام که تشکر میکنم، ادمینها هم ممنونم. با اجازتون وقت بخیر.
تشکر دارم خدمت امیر بزرگوارم. خدمتتون عرض کردم من عرض بنده تو اون قسمت خلق لامنشه همون بود که بخوام بگم دوباره تکرار همونه. عرض کردم این مسئله کاملا با اسلوب‌های منطق، چه منطق قدیم چه منطق جدید، خلق با واسطه، خلق بدون واسطه، خلق واسطه به وجود باشه به عدم باشه، هیچ گونه خلل منطقی وارد نمیشه. و نکته سر اینه که اگر چنانچه مصادیقی در خارج نباشه، برای حصر عقلی دلیل بر بطلان حصر عقلی نیست. ببینید ما واجب الوجود داریم، ممکن الوجود داریم، ممتنع الوجود، ممتنع الوجود خارجی نیست، اما خارج از حصر عقلی نیست که. این دوتا رو نباید با هم دیگه مخلوط کرد. اما در مورد مسئله‌ای که در خصوص اصل اشکالی که به برهان ارائه دادید این بودش که گفتیم که ماده بدون صورت ما نداریم و این صورت‌ها که بخواد تغییر بکنه اینا هر کدوم نیازمند به یک علت خارجی هستن. خب اینم گفتیم که کاملا پذیرفتید، یعنی در تغییر صورت تک تک اینها نیازمند به علت خارجی هستن. بعد اینم قبول کردین که بالاخره هر ماده جزئی صورت خاص، نه مطلق صورت یا شکل. گفتم این مفهوم عامیه که خب شما خودتون پذیرفتید، صورت و هیئت و شکل خاصی داره و در این که این شکل خاص داره و تغییر پیدا میکنه، اینم فرمودی نیازمند به علت خارجی داریم، منتها فرمودی علت تام مادی هستش. و بله گیری نداره که بالاخره برای اینکه این تغییر صورت بگیره نمیشه علت ناقصه باشه، باید علت علت تام باشه. اما همه حرف اینه، میفهمین این علت تامه ها هر کدومشون نیازمندن 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 تا بی نهایت. عرضبنده اینجا اینه که اشارهی داشتم که اصل نیاز در خصوص تمام این علل تامه است تا الا بی نهایت. این همینطور ادامه داره. خب اگه تمام اینها رو توی مجموعه جمع بکنیم، کل مجموعه کل عالم هستی هست، اینها وقتی هر کدوم از اینها داخلش نیاز خوابیده باشه، کل مجموعه هم نیاز خوابیده. یعنی ببینین الان شما این علت تامه باعث شده شکل یه ماده رو تغییر بده، خب این ماده برای تغییر برای شکلش نیازمند به علت تامه بوده، خود همون هم شکلش نیازمنده. حالا شما اینو تا بی نهایت ادامه بده، تا بی نهایت که ادامه بدی کل این مجموعه رو در نظر بگیری، تک تک اینها چیه؟ تک تک اینها نیازمندیه. نیازمندی یعنی برابر با صفر. در باز دارم میگم صفر در جهت خاصی، نمیگم معدوم معدوم مطلق، در جهت خاصی. خب تمام این مجموعه هم که در نظر بگیری میشه چی؟ میشه نیازمند. تشکر دارم از تمام ادمین های محترم، دوباره از امیر بزرگوارمون استفاده کردیم، از اخلاق از ادب، مفتخر به دوستی و گفتگو و مباحثه با حضرت عالی هستیم. حتما میتونیم برای هفته بعد همین مباحث رو ادامه داشته باشه یا موضوع دیگه‌ای که هر جور شما بفرمایید، بنده در خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.